السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب در بحث در حقیقت انه فی الاخره لمن الصالحین بودیم که نسبت به ابراهیم خلیل الرحمن خدای تعالی وعده داده که در آخرت از صالحین خواهد بود، بحث صلاح عمل رو و صلاح ذاتی رو مطرح کردن. در بحث صلاح ذاتی بحث ادخلناهم و ادخلنی و ادخلناه فی رحمتنا که انه من الصالحین رو مطرح فرمودن که اونجا دخول از جانب خدای تعالی است که او اینها رو وارد میکند، و بعد فرمودن که وقتی بخواد به صلاح ذاتی برسد به گونه ای که اون صلاح ذاتی استقرار و تمکین پیدا بشه براش در وجود اشخاص، او در حقیقت فقط از طریق خدای تعالی امکان پذیر است. به غیر از صلاح در عمل است که به عمل انسان و به کوشش و سعی انسان امکان پذیر میشه، هرچند اونم توفیقی میخواد اما باز به انسان منتسب است. اما هر صفتی که نتیجه عمل باشد و هر اعتقادی که نتیجه عمل و صفت باشد، حتما و حتما از جانب خدای تعالی است. لذا ایجاد صفات، ملکات و اعتقادات مقدماتش به دست انسانه و نتایجش و ایجاد اون ملکات و اعتقادات به دست خدای تعالی محقق میشه. لذا در مورد صالحین که در مورد صلاح ذاتی است، نسبت میده به خودش که ادخلناه و مثلا فی رحمتنا انه من الصالحین، یا ادخلناهم ما داخل کردیم ایشان را فی رحمتنا انه من الصالحین، یا ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. در اینجا هم میفرماید که انه فی الاخره لمن الصالحین، یعنی ابراهیم خلیل علاوه بر اون مرتبه صالح بودن ذاتی رو که نسبت به انبیای دیگه اون هم داراست، یه مرتبه از صلوح ذاتی است که اون صلوح ذاتی آخرین مرتبه صلوح هست و مقام اطلاقی صلوح هست، در آخرت به او وعده داده شده که ما او را در آخرت از صالحین قرار میدیم که انه فی الاخره لمن الصالحین، که دیگه اونجا به کسب و عمل نیست و آشکار است که در آخرت در صالحین داخل شدن حتما و حتما چی هستش؟ به ادخال الهی است، نه به عمل بنده. این تا اینجا بحثی بود که گذشت اگر اشتباه نکنم. نعم الاثر الخاص تا اینجا خوندیم آقا؟ یا اینم خوندی؟ تا اینجا. حالا اگر دوستان تا اینجا سوالی دارن، مطلب البته روشنه، اما اگر سوالی دارن بفرمان و الا تتمه بحث رو در خدمت باشیم. بله بله، که صلاح ذاتیه. بله بله، خود ابراهیم علیه السلام تو بعضی از همین آیات شریفه که الان من نمیدونم آدرس رو یادداشت کردم که یا نه، که ابراهیم رو هم از صالحین میشموره در دنیا، که آیه شریف است که یعقوب و در حقیقت اینها رو میشموره و ابراهیم رو، ابراهیم و یعقوب میشموره که اینها از صالحین، کلن من از صالحین. اون کلن من از صالحین که الان در اینجا آیش رو من یادداشت نکردم که کلن من از صالحین هستن اینها، پس معلوم میشه اون مرتبه صلوحی که در دنیا برای انبیای دیگه امکان پذیر بوده ابراهیم هم داشته. اما این صلوح، صلوح اطلاقیه که میخواد اون رو که وجعلنی من از صالحین. ابراهیم بعد از اینکه نبی است و نبوت در خلاص برتر از صلوح اولی است که همه انبیا دارن، نبوت همراه با نبوت اولئک الذین انعم الله من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین که اینا در عرض هم دیگه هستن، کنار هم دیگه هستن، لذا در حقیقت اون مرتبه از صلوح رو دارد. اما این که میفرماید که وجعلنی من الصالحین، معلوم میشه که چی هستش؟ این صالح بودن اولا به قدم عبد محقق نمیشه که از خدا میخواد، ثانیاً مرتبه از صلوح هست که تا به حال محقق نشده، مرتبه از صلوح هست که تا به حال محقق نشده که در دعا، حال دعا و نیایش اون عالی ترین مرتبه رو میخواد از خدای تعالی که وجعلنی من الصالحین، من رو از صالحین قرار بده، وجعلنی من ورثه جنت النعیم، وجعلنی من الصالحین. اگر آیه رو اشتباه نکنم درسته همین جور آیه که وجعلنی من الصالحین قطعا هست، حالا صدرش مثلا به چه صورتی آمده، ولی وجعلنی من الصالحین در آیه شریف آمده. لذا این مرتبه صالح رو با کلا من الصالحین دارد، اون مرتبه صلوح مطلق رو میخواد با وجعلنی من الصالحین که من رو از صالحین قرار بده. روایات هم البته مؤیدشه که مقام صلوح اولیاء محمدین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین رو دیده بود. ایوخا صلوات بفرستیم، بلند بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. لذا تقاضا شد داشت و برای او اجابتش در دنیا به استعداد و در حقیقت قدم سلوک در دنیا محقق نمی شد، به ادخال در آخرت که خدای تعالی به او وعده میده انه فی الاخره لمن الصالحین اجابت میشه. بله این سلوح مطلقه نداشته. ببینید بین درجات سلوح متفاوته، تشکیکیه، درسته؟ مقام اطلاقیشو نداشتن نه. یعنی امامت هم که ایجاد میشه، این امامت به لحاظ کی هستش؟ به لحاظ امتشه دیگه. وجعل انی جائل و کل لناس اماما، درسته؟ یعنی این مقام ولایت و امامتی که برای تو ایجاد شد به نسبت به نفع مردم و حیات مردمه. تو اون هدایت باطنی که میخواد ایجاد بکنه ایصال الی المطلوب، درسته؟ اما یه موقع هست که به نحو اطلاقیه، یعنی به گونه ایست که قید اون حد مردم هم برای او حد نیست، خود حد ابراهیم هم باید شکسته بشه. چون حد ابراهیم باید شکسته بشه در اون اطلاقیش، در اون حالت برای ابراهیم در دنیا امکان پذیر نیست، برای او در دنیا امکان پذیر، مگر کسی که وجودش اطلاقی باشد، که در دنیا براش امکان پذیر باشد که اون وجودات خاصه هستن که وجوداتشون اطلاقی است در همین دنیا هم. این با نظام بله بالاخره شما آیات رو که تک تک معنا نمی کنید. اینجا می فرماید انه فی الاخره لمن الصالحین، اگر مفهوم داشته باشه ازش استفاده بکنیم یعنی چی؟ باید بگیم در دنیا از صالحین نبود، در حالی که از همه انبیا در حقیقت بعد از نبی ختمی برتر بوده و نبی اولوالعزم بوده و انبیای غیر اولوالعزم رو همه رو شمرده صالحند و حتی خود ابراهیم رو در جای دیگری شمرده کلا من الصالحین، درسته؟ از صالحین هستن. و اینجا هم گفته وجعلنی من الصالحین، خدا من از صالحین قرار بده. اینا رو کنار هم که میگذارید، اگر خود آیه رو به تنهایی نگاه بکنید یقین میکنه انسان که خود این آیه هم منظور یه صلوح اولیه نیست که انه فی الاخره لمن الصالحین استفیناه فی الدنیا، ما او رو در دنیا استفا کردیم. خب استفا متفرع بر صلوح هست یا نیست؟ که صدر آیه است که ما او رو در دنیا استفا کردیم، برگزیدیم. این برگزیدگی خودش صلوحه، مقدمش صلوح بوده، پس معلوم میشه که این یه صلوح دیگری است از خود آیه هم، اگر هیچ آیه دیگری هم در کار نبود غیر از این که آیات دیگه در کار هستند. خب میفرماید که نعم الاثر الخاص بالصلاح هو الادخال فی الرحمه، اثر ویژه، چون فرمودن که یه آثار ویژه مربوط به رحمت که یه رحمت عام داریم یه رحمت خاص داریم که رحمتی وسعت کل شی رحمت عام، فساکتبها للمتقین للذین یتقون، رحمت خاص، درسته؟ تازه تو این رحمت خاص یه رحمت اخص داریم که برای ویژه‌ای از هر متقی، برای هر متقی نیست بلکه برای متقیان ویژه‌ای است که اهل صلاحن، که این میشه در حقیقت آیه شریفه که میفرماید که یختص برحمته من یشا. این در حقیقت من یشا دیگه به قدم تقوا نیست، به قدم من یشاءه که ادخال الهی است، که صلوح ذاتی است. دقت میکنید یختص برحمته من یشاء، که خدا ادخلناهم، ادخلناه و ادخلنی، دقت میکنید این یختص برحمته من یشاء است، به اراده الهی و شاء الهی محقق میشود. بعد از اون طرف هم فرمودن که مطلق کرامت ولایت نیست که در آیه شریفه اولئک ما الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین ارائه شده، و الا اگر میخواست این باشه در عرض بقیه بود. صالح در اینجا اختصاصی پیدا نمیکرد. این که صالحین در اینجا اختصاصی پیدا میکنند معلوم میشه که این صلاح ویژه است، نه به صورت عام در این حکم قرار گرفته باشه که ولایت عامه باشد. دقت میکنید اینها رو ایشون جلسه گذشته فرمودند و به مصداق در حقیقت الله ولی قل ان ولی الله الذی نزل الكتاب بالحق و هو يتولى الصالحین، اون یا که در حقیقت ولایت ویژه الهی است که با مرتبه صلوح در حقیقت صلوح خاص سازگاره، این رو در حقیقت ابراهیم خواسته که اون مرتبه ولایت ویژه‌ای که با این ان ولی الله الذی نزل الكتاب بالحق و هو يتولى الصالحین، این ولایت مطلقه تولی صالحین رو هم به عهده دارد، این رو میخواد. نعم الاثر الخاص بالصلاح هو الادخال فی الرحمه، اثر ویژه صالح بودن ادخال در رحمت است. و هو الامن العام من العذاب، این اثر خاص از در حقیقت صلاح که ادخال در رحمت است امن عام از هر عذابی است. عذاب خب مراتب دارد، هر بأسی، هر سختی، هر فشار و نقصی با امن عام سازگار نیست. دقت میکنید با اون امن مطلق سازگار نیست. بهش محل امنه که اولائکه در قد آیات متعددی داریم از جمله آیه که اینجا آورده یدعون فیها بکل فاکهتین آمنین، در حالی که اینها در امن قرار دارن، هر چیزی که بخواهند، هر اراده‌ای که بکنن محقق میشود، که دخول در بهش که و یدخلهم ربهم فی رحمته، که خدا اونها رو در رحمت خودش داخل میکند، و همچنین آمنینی که در آیه بعد اشاره میکند، این دوتا با هم تناسب دارن. لذا این صلوح اثر ویژش دخول در رحمت است و به امن، مقام امن رسیدن. این مقام امن رو حالا تو روایات انشاءالله اگر فرصتی و برسیم به اصطلاح بحثش، اونجا میفرماید که مقام امن اون مقام ولایت ویژه الهی است که شامل حال بعضی از افراد در دنیا میشه، در بعض برای بعضی از افراد اون امن مطلق در آخرت محقق میشه، که بعضی که این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هم یک بیانی از اون مسئله است که لا خوف علیهم، که اونهایی که ولایت الا ان اولیاء الله و کسانی که خدای تبارک و تعالی ولایتشون رو به عهده گرفته، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون که مقام امنه، این مقام امنه، هیچ خوف و ترسی در وجود اینها و حزنی نیست، مطلق خوف و حزن در وجود اینها نیست، لذا از غیر اینها خوف و حزنی ندارند، هرچند نسبت به خدای تعالی به لحاظ ارتباط با اون مرتبه ربوبیت در اشد خوف و خشیت هستند. دقت بکنید در لذا به ارتباط با خدا و با لحاظ ربوبیت الهی و عظمت و عزت ربوبیت اینها چی هستند؟ در اوج خشیت الهی هستند، که انما یخشى الله من عباده چی؟ العلماء، که مصداق تام عالم میشن انبیا، اولیا، اینها مصداق تام علما هستند دیگه، علمی که خدای این مظهر خشیت میشه، این خشیت تو. اما این که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون به نسبت ماسوا الله، که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوف و حزنی نسبت به اغیار در وجود اینها نیست، اما نسبت به خدای تبارک و تعالی چی؟ این نداشتن خوف از دیگران مساوق اصلا با چی؟ با شدت و اشدیت خشیت نسبت به حضرت حق، چون اینها نسبت به او احساس ذلت محض میکنن، احساس عبودیت مطلقه میکنن، لذا این خوف و خشیت هست، اما این خوف و خشیت نقص نیست، این خوف و خشیت کمال عبده، کمال عبد خوف و خشیتشه، اما نه از غیر، بلکه از در حقیقت، حقیقت اطلاقی عالم وجود که خدای تبارک و تعالی باشه، اینا با هم خلط نمیشه انشاءالله. فیدخلهم فی ربهم فی رحمته، خدا اونها رو در رحمت خودش داخل میکند. حالا این زمایر، زیبایی زمایر که یدخلهم ربهم که به صورت ربهم آمده و اینها چه آثاری دارد انشاءالله تو ذیل خود آیات. این میفرماید که فی رحمته ای فی الجنه، که رحمت حق همون جنته، چون خلاصه این رحمت رو در آیات خیلی بیان زیبایی است که فی رحمته ای فی الجنه. و قال تعالی یدعون فیها بکل فاکهتن آمنین، اینها هر در حقیقت چیزی رو که بخواهند آمنین براشون چی میشه؟ محقق میشه، در حالی که در مقام امن قرار دارند و هیچ نقصی و فطوری و بأس و نقص به اصطلاح کسری برای اونها نیست، محقق است. و انت اذا تدبرت قول و تعالی، پس این دوتا رو کنار هم دیگه بذاریم رحمت میشه امن، این دوتا آیه رو کنار هم دیگه بذاریم رحمت میشه چی؟ امن عام، رحمت حق که فیدخلهم ربهم فی رحمته، و این آیه شریفی یدعون فیها بکل فاکت آمنین، در حالی که در امنیت هستن رحمت میشه چی؟ امن، و رحمت و امن میشه بهش جنت. بله این خود آیه در حقیقت داره نتایج کار مؤمنین رو داره بیان میکند. اگر صدر آیه رو الان نگاه بکنید دوستان، کسی نگاه بکنه صدر آیه دلالت بر دخول در بحث قیامته، که یدخلهم ربهم فی رحمته، بحث قیامته که تو سوره جاسیه هم هستش. و انت اذا تدبرت قوله تعالی و ادخلناه فی رحمتنا، و همچنین قوله کلن جعلنا صالحین، این کلن جعلنا صالحین شاید همون آیهی باشد که ابراهیم رو میشمره همراه با فرزندانش که کلن جعلنا من الصالحین، اگر اشتباه نکنم همون جوری که تو ذهنم هست این است که کلن جعلنا من الصالحین، کلن جعلنا صالحین، این همون آیه است که ابراهیم رو از صالحین میشمره، اما در این حال میگه انه فی الاخرته لمن الصالحین، در آخرت از صالحین خواهد بود، که معلوم میشه اون صلوح مطلقه و این مراتب غیر از اون اطلاقیشه که در دنیا براش محقق شده، همچنان که برای انبیای دیگه محقق شده. لذا مراتب نبوت با مراتب صلوح همراهه و ابراهیم از انبیای اولوالعزم بوده، از مراتب در حقیقت عظیم صالحیت برخورداره، اما از مقام اطلاقیش برخوردار نبوده. مقام اطلاقیش، این مقام اطلاقیشه که طلب دارد و میخواد. خب دیگه عرض کردم دیگه، و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و جعلنا کلن من الصالحین، که ابراهیمی که به اصطلاح اسحاق و یعقوب که نافله نوه میشه برای او هست، اینها کلن جعلنا من الصالحین، که این کلن جعلنا من الصالحین نشون میده که این از صالحین الان هست، درسته؟ اما این انه فی الاخرته مقام دیگری از صلوحه. خب حیثو خدای تعالی نسب الفعل الى نفسه تعالی، یعنی در اینجا جعلنا صالحین، ما اونها رو صالح قرار دادیم، همچنان که در قبلا داشت ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین، ما اینها رو از صالحین داخل کردیم در رحمت ما و از صالحین قرار داد. ادخلناهم، جعلناهم، اینها فعل منتسب مطلقا به خدا، این کنایه از شهود کسانی هم هست که داره براشون در حقیقت این مقام رو میشموره، یعنی غیر از اون که داره برای ما بیان میکنه که این فعل مطلق خودشه، خدای تعالی فعل اوست، کنایه از این است که اون کسانی هم که به این مقام داخل میشن شهود میکنن این را که این فعل الهی است، یعنی همراه با این مرتبه از توحید برای اونها هم هست، چون این مقامات به علم حصولی نیست، اینها به قدم شهودی است. وقتی که به قدم شهودی داره برای ما الان خدای تعالی با وحی بیان میکنه، برای اونها هم این حقیقت به قدم شهودی چی شده؟ توسط خدای تعالی این جعل و این ادخال محقق شده و این رو رؤیت کردن. این رؤیت کردن مانعی از این که به قدم الهی باشد و به امر الهی و ادخال الهی باشد منافاتی نداره. اون شهود فعل الهی است، نه شهود عمل خودشون. ثم تأملت انه تعالی حیث و نسب الفعل الى نفسه تعالی لا الى الاب، ثم تأملت انه تعالی قصر الاجر و شکر الا ما به هزاء العمل و سعی، نگاه بکن ببین خدای تعالی گفته که در حقیقت هر کسی عملی که انجام میدهد عمل جزا دارد، هر عملی در حقیقت چی هستش؟ جزایی دارد، که آیات متعددی در حقیقت بر این ناظر است که انسان جزای عملش رو میبیند، در روایات متعدد است که امروز روز عمل است و لا حساب و لا فردا روز حساب است، ولا عمل، روز حساب است، یوم الحساب یعنی جزای اعمال. میگه از این طرف نگاه بکن که عمل رو فقط در قالب جزا رو در قالب عمل قرار داده از طرفی، و از طرف اینجا میفرماید جعلنا ادخلنا، ما قرار دادیم. پس چطور میشه این دائر مدار عمل نبودنه که ادخلنا و جعلناست؟ اونجا حصر و قصر در این است که جزا مطابق عمل است. ثم تأملت انه تعالی قصر الاجر و شکر علاما به هزاء العمل و السعی. اگر این دوتا رو کنار هم دیگه بگذاری قضیت ها به ان الصلاح الذاتی حکم میکنی، تو به این میرسی به این نتیجه که به ان الصلاح الذاتی کرامتون لیست به هزاء العمل و الاراده. کرام این صلاح ذاتی یک کرامتی است که به ازای عمل نیست. به ازای عمل نیست یعنی چی؟ یعنی اصلا اون مرتبه اینقدر عظیم است که عمل عبد تطابقی با اون نمیتونه داشته باشه، اینقدر این عظیم است، لذا کرامت الهی است. و الا قدم عبد به عنوان عمل او هیچ در حقیقت نسبتی با اون جزا ندارد، لذا نمیتونه جزای عمل باشد، چون جزا باید تطابقی داشته باشه، نسبتی داشته باشه. اون حقیقت تو تمام مراتب صالحینی که انبیا داشتن اینقدر عظیم است که هیچ نسبتی با عمل بنده نمیتونه داشته باشه، لذا از جانب خداست، اعطا میشود، وهبی و اعطایی است، نه جزایی، نه در مقام شکر که خدای تعالی شاکر است نسبت به عمل بنده که مقام شکر باشد نسبت به عمل بنده، حتی نه به عنوان لیجزیهم به احسن ما عملو که احسن جزا بخواد بده، که تو اونجا هم باز پایه عمله ولی احسن بودن ملاکه، دقت میکنید؟ حتی اینم نیست، بلکه اونجا اصلا پای عمل نمیتونه در وسط باشد. پس به مقام صلوح و صالح بودن کسی میرسد که در رؤیت شهودیه خودش پای عملش گسسته شده باشد، نه اهل عمل نباشد، به توحید رسیده باشد، اقلا به توحید فعلی رسیده باشد، به توحید افعالی رسیده باشد. چون تو توحید افعالی دیگه عمل رو عمل خودش نمیبیند. کسی که اونجا به اون موطن شهودی رسید، اون در حقیقت چی هستش؟ دیگه حالا عملی نمیبیند برای خودش که جزایی بخواد داده بشه. صالح بودن متفرع بر این شهوده، نه نتیجه این شهود باشه، نه اینکه پس از این باشد به عنوانی که این علت باشد بر او، دقت میکنید؟ که اینم میشد باز عمل. اما وقتی رسید به این که نفی عمل از خودش کرد، رسید به این که عملی از خودش واقعا نمیدید، این آمادگی پیدا میکند تا خدای تعالی چکار بکند؟ صالح بودن رو به او اعطا بکند، در مقابل عملی هم نیست. عرض کردم جزاها وهبیه، اولش عرض کردیم جزاها وهبیه، اما به حسابه، با حسابه، یعنی حتی اگر حساب یسیر است، اگر سریع الحساب است، اگر در حقیقت حساب شدید است، هر کدام از اینا با حسابه. حتی اگر لیجزیهم احسن ما عملو که جزای به احسن بدهد، اونم با محاسبه است، یعنی میگه چند برابر، 100 برابر، 20، من اعطا میکنم. وهبه، اما وهبه در حقیقت با نگاه به عمل عبد. اما وقتی که عبد میرسه به اونجا که عملی نمیبیند از خودش، نه، این همه انبیا هستن، این صالحین که گفتیم انبیا رو میشموره، این مرتبه صالح بودن همه انبیا روش، اما این علاوه بر این میخواست، این در مرتبه توحید افعالیه که همه انبیا در مرتبه توحید افعالی قطعا بودند، اما مراتب بالاترش که تا به اولوالعزم میرسد که بالاتر از این است، تا میرسه به اون مرتبه اطلاقی توحید، او رو میخواست، اون مرتبه اطلاقی رو میخواست که فوق اینه، این اقلشه، یعنی مرتبه صالح بودن این اقلش توحید افعالیه، اقلش رو داره، حتما قطعا داشته، به شهادت چی؟ کلن من الصالحین، که این کلن جعلنا صالحین، اینها رو کلن قرار دادیم از صالحین، اونجا بر این دلالت دارد. عرض کردم که او عمل نیست، چون دیگه شهود خودش رو هم شهود شاهدش نیست، یعنی شهود خودش رو هم شاهدش نیست، یعنی اون مرتبه فنا در توحید افعالی که میرسه شهود رو هم شاهد نیست، یعنی اینجوری نیستش که بر شهود شاهد باشه و اینو عمل ببینه، دقت میکنی؟ اونجا در حقیقت نمیبینه، نه اینکه خودشو میبینه که عملی ندارد، نه اینکه خودشو میبیند که عملی ندارد، دقت میکنید؟ نه خودشو میبینه نه عملی میبینه، لذا در مقابل اون عظمت مطلق ذلت محض است، بیچارگی محض. این اقل تازه موطنه، خدا به داد برسه اکثرشون چیه؟ این اگر اقلشونه که به این موطن میرسن، که این مرتبه توحید افعالیشونه، که خودش رو و فعل خودش رو همه رو در حقیقت اینجور نیستش که پای خودش رو در بین، ذاتش رو، صفتش رو، فعلش رو در بین خودش ببینه، نمیبینه. خب این اقل مرتبه شونه. اینا همه مقامات انسانه، همه اینها مقامات انسانه که اگر فردی از انسانها به مرتبه ای از مراتب رسید، برای بقیه بل امکان خاصی که در حقیقت همون امکان مطلقی باشد امکان پذیر میشه، یعنی برای بقیه هم این رسیدن امکان پذیر میشه، یعنی استعداد این مسئله در انسان قرار داده شده. حالا چه مرتبه‌ای رو طی بکند او به قدم وجودی بحث دیگری، اما استعدادش قرار داده شده است. چون هر فردی از ماهیتی به حقیقتی برسد، برای تمام افراد اون ماهیت چی هستش؟ امکان پذیر است اون مقام و اون کمال، حتی شقاوت اون هم همینجور. برای اگر به شقاوتی از شقاها انسانی برسد، برای همه انسان ها اون مرتبه شقاوت امکان پذیر است. دقت میکنید؟ لذا این رو آدم باید مقامات به سلام اون چی که در رصد انسانه و استعداد انسان برای خواهد ببیند، این رو یعنی مرتبط با ماست، تقاضا و طلبش در وجودمون باید ایجاد بشه، حسرت نداشتنش اقلا ایجاد بشه. که آیه این همه به مسئله صالحین پرداخته، قصه نمیخواسته بگه، میخواسته بفرماید که اینها همه مقامات شماست، بیایید اقلش حسرتشو داشته باشید تا این حسرت باعث حرکت بشه. بعد میفرماید که همین مسئله رو به گونه دیگری و روبه ما تبینه. ببین این یک کده، یک کلیده در قرآن که ایشون اینجا فرمود، بعد میگه میشه کلیدها جاهای دیگری هم با این کلید گشود. از جمله چی؟ روبه ما تبینه بهی معنا قوله تعالی لهم ما یشاؤون فیها، در بهشت اینها لهم ما یشاؤون فیها، آنچه که میخواهند هست، شاء اینها حاکم است، درسته؟ هر چی که بخواهند هست. میگه این قدم مطابق با عمل انسان است، هر جا که به قدم عملش حرکت کرده بود، این قدم عمل که اختیار و اراده بود و اراده انسان در دنیا بود، اراده خودش رو اختیاراً تحت اراده الهی قرار داد و قدم برداشت، در بهش میشه لهم ما یشاؤون، اراده او آزاد میشه نسبت به شاء. اما یه لدینا مزید داریم که لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. لدینا مزید یعنی اون چی که به قدم عمل دیگه محقق نبوده، و لدینا مزید یعنی اون چی که چی هستش. لذا تمام احسان الهی در لهم ما یشاء، در حقیقت لهم فیها ما یشاؤون محقق احسان الهی. چرا؟ چون میگه لیجزیهم به احسن ما عملو، درسته؟ احسن ما عملو رو در جزای عملش میده، لذا لهم ما یشاؤون به احسن ما عملو جزا داده شده، یضاعف جزا داده شده، تضاعف احسن بودن جزا، تمام در حقیقت مغفرت، عفو، همه اینها تو دایره چی هستش؟ تو دایره قدم عمل عبد گنجانده شده است. اما فوق اینها یه حقیقتی است که او دیگه به قدم عبد نیست، با توبه و با مغفرت و با اون مغفرتی که به عمل برگرده، با اینها دیگه طی نمیشه. اونجا جایی است که لدینا مزیده. لدینا مزید جای پای اراده انسان در کار نیست، که ایشون تبیین میکند که و قوله و لدینا و هو ما بالعمل لهم ما یشاؤون فیها و هو ما بالعمل و قوله و لدینا مزید و هو امر غیر ما بالعمل الا ما سیجی و بیانه ان شاء الله فی تفسیر قوله تعالی لهم ما یشاؤون فیها. بله، لدیناست، ما لدینا مزید یعنی پیش ماست مزید، اون مزیدی که در حقیقت دیگه باید با او ماهیتا تفاوت بکند. او به قدم عبد بود، حتی لیجزیهم به احسن ما عملو، احسن ما عملو شما میخواید بگید دیگه، اونم وهبیه، اما در مقابل چی هستش؟ یه کاری که این کرده. یعنی حواسمون باشه تمام اون مضاعف بودن جزا در حسنه، که اگر حسنه انجام ده 10 برابر پاداش میدیم، 700 برابر پاداش میدیم، مضاعف میکنیم پاداش رو، درسته؟ تمام اینها چی هستش؟ به قدم عبده، به قدم عمل عبده، که عمل عبد در حقیقت در درگاه الهی به احسن وجه جزا داده میشه، مضاعف جزا داده میشه. اما لدینا مزید چی هستش؟ لدینا مزید به شاء این مربوط نمیشه، به اراده این مربوط نمیشه دیگه. ببینید بس خلاصه، ببینید مقدمات در اونجا دیگه دیده نیست اصلا. عرض کردم این برمیگرده به شهود چی؟ به شهود، یعنی این عبدی که این مرتبه رو میخواد برسه قطعا و قطعا قبلا چی رو طی کرده؟ هر اون چی که به قدم عبد محقق میشده رو طی کرده. وقتی که اون قدم رو طی کردش، این در حقیقت حالا چی میشه؟ به شهودی میرسد که اون چی که عمل خودش نمیبیند از عمل خودش. لذا خدای تعالی با این عبد، اگر یادتون باشه تو بحث معاد، بحث اخلاص که مطرح شد که اینها اخلاص داشتن و در دیوان عملشون هیچ چیزی ثبت نبود. وقتی که همه نگاه به دیوان اعمال میکردن، دیدن در دیوان عمل این هیچ چیزی نیست، فرقا یا فرقا، خالی بود. درسته؟ خالی بود دیوان عملش. اما وقتی که با خلوت با رب براشون ایجاد میشه، اونجا پر میشه. یعنی کسی دیگری محرم نبود که در حقیقت چی بشه؟ عمل اینها رو رؤیت بکند. چون عمل در تمام اخلاص در دنیا محقق شده بود، درسته؟ هیچ کسی غیر از حق محرم نبود، حتی ملائکه. ولی این که چی باشن؟ ناظر بر این عمل باشه، این عمل رو ثبت بکنن حتی به عنوان کاتب اعمال. این فقط نویسندش در اونجا خود خدا بوده و فقط در حقیقت به حفظ الهی در حقیقت باقی است، کسی دیگری محرم نیست. ببین اینا قدم بحث معرفتی دقیق داره دنبالش. اینجا هم از اونجاست، ایشون اینجا عنوان و کلیدش رو زده، بیانش هم گذاشته به اونجا. اما خیلی بحث سنگین و دقیقه. اقلش این است که باید برای انسان این اشتها ایجاد بشه که به مرتبه‌ای برسد که هیچ رؤیتی نسبت به عملش در کار نیست. نه عمل دارد و جزا داده نمیشه، نه جزایی به غیر عمل داده میشه، جزا در اونجا مطرح نیست برای این، که حتما جزا در قبال عمل است. لدینا مزید دیگه عنوان جزا ندارد. دقت کردید؟ چون جزا چی میخواست؟ جزا ذاتی میخواست، عملی میخواست، تا این با این ذات و این عمل چیکار بکنه؟ جزا رو به اون ذات بده. اما جایی که ذات محو میشه، منمهی میشه، مندک میشه، در اونجا میخواد جزا رو به کی بده؟ تونستم عرض رو برسونم؟ این که عرض کردم قبلش باید اون شهود توحید افعالی ایجاد بشه تا بحث توحید صفاتی و توحید ذاتی برای او محقق بشه، یعنی دیگه در حقیقت هیچ انانیتی از او باقی نمانده. هیچ انانیتی از او نه، نیست، نیست غیر از این است که انانیت باقی نمانده باشه. این در اون حالت میشه شأن الهی. در اون حالت میشه چی؟ شأن الهی. یعنی اینها ما یشاؤون الا ان یشاء الله، هیچ در حقیقت شایی از اینها دیگه در کار نیست که شایشون بخواد جزا داده بشه. لهم ما یشاؤون فیها نیست. چرا نیست؟ چون لهم ما یشاؤون شاء در کاره. اینها شاء سازند، اینها کسانی هستند که دیگران شایشون رو از اینها عکس میکردند، یاد میگرفتند که چطور شای خودشون رو در شای الهی منمهی کنن و مندک کنن. تونستم عرضو برسونم یا نه؟ دیگه حالا بیشتر از اینش انشاءالله سر جای خودش، همین مقدارش فکر میکنم که جای تأمل و اشتها ایجاد شدن رو دارد. اقلا طالب هر پیشه و هر صنعتی حق چشاند اول کارش لبی. این یه لبی تر کرده باشیم اینجا با این کلام در حقیقت آیات شریفه و کلام علامه، انشاءالله این طلب تومون ایجاد بشه، این تنبه و بیداری و طلب ایجاد بشه. بله. کدوم ماما عایشه اون؟ آیه شریفه؟ اون آیه شریفه عام‌تره، حالا جهت داره، اما تو اینجا اگر به این معنا استفاده بشه البته. اما اون و ماما عایشه اونه که در آیه شریفه اومده، اون سرایت میده به کل عالم که از جهت تکوینی چی هستش اینجا؟ از تکوینی و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اراده الهی باید باشد. او یه بحث عام‌تری دارد، اما تو بحث اختصاصیش البته با این صدق میکنه. اما نه، رجوع کنید به آیه، میبینید اونجا بحثی هستش، اون بحث عام نظام تکوینه که اونجا با این یه تفاوتی میکند. ثم انک اذا تعملت حال ابراهیم و مکانته که فی انه کان نبیا مرسلا و احد اول العزم من الانبیا و انه امامون که انی جاعلک للناس اماما و انه مقتدا عدت ممن بعده من الانبیا و المرسلین، بلکه بگیم که عدتون نه، بلکه مقتدا همه در حقیقت چی؟ انبیاء مرسلین. هرچند نبی ختمی هم در حقیقت چی هستش؟ به طریقی بهش امر شده بود که چی هستش؟ از تبعیت بکند از ابراهیم، درسته یا نه؟ یادتون میاد یا نه؟ مقتدا به این معنا که دین حنیف رو داشت، نه مقتدا به معنای برتر بودن که نبی ختمی رو شامل نشه. اما اگر نبی ختمی رو بگذاریم کنار، برتری هم نسبت به همه انبیای دیگه هم بعد از خودش داشته، قطعا حتی به انبیای قبل از خودش. مقتدا عدت ممن بعده من الانبیاء والمرسلین و انه من الصالحین به نص قولی تعالی و کلن جعلنا صالحین که ابراهیم رو از صالحین شمرده در سوره انبیاء، از ظاهر همه اینها رو اگر تأمل بکنی که این کلن جعلنا صالحین از ظاهر فی الصلاح المؤجل که نشون میده در دنیا، مؤجل یعنی در دنیا، از ظاهر فی الصلاح المؤجل در دنیا صالح بوده این، الا ان من هو دونه فی الفضل من الانبیاء که اکرم به هذا الصلاح المؤجل. تازه غیر از این دلیلی که ابراهیم از صالحین شمرده، به دلیل اینکه انبیایی که از او در فضیلت کمتر بودن رو خدا از صالحین شمرده. آیات میشمره، اسماء عده زیادی، اون آیه معروفی که اسماء عده زیادی از انبیا رو ذکر میکنه، بعد میشمره که همین ها از صالحین هستن، که اونها بعضی از انبیاشون انبیای بسیار محدودی از جهت سعه نبوت و رسالت بودن، و ابراهیم که حیطه اولوالعزم داشته به طریق اولا حتما چی هستش؟ از صالحین بوده. اینم دلیل دومشه. و هو مع ذالک و هو علیه السلام مع ذالک کله یسأل اللحوق به صالحین که وجعلنی من الصالحین، که خدای من رو از صالحین قرار بده. از ظاهر فی ان هناک قوما من الصالحین، معلوم میشه ابراهیم دیده میداند که هستند قومی از صالحین که سبقوه، که بر او سبقت گرفتن و این رتبه رو حائز شدن. و هو یسأل اللحوق بهم، و ابراهیم طلب میکند این مرتبه را. فی ما سبقوه الیه و اجیب به ذالک، اجابت شد دعوت انبیا، حتما اجابت شده است، لذا اجیب به ذالک فی الاخره، و این دعوت اجابت می شود در کجا؟ در آخر، که انه فی الاخرته لمن الصالحین. کما یحکیه الله تعالی، میگه از بس مسئله مهمم هست، در سه جا این مسئله آمده نسبت به ابراهیم که انه فی الاخرته لمن الصالحین. سوره در حقیقت بقره آیه 130 و لقد همینجا و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرته لمن الصالحین. این یکی. آیه شریفه دیگری و آتیناه اجره فی الدنیا، ما اجر او در دنیا به او دادیم و انه فی الاخرته لمن الصالحین. و همچنین سوره در حقیقت عنکبوت و آتیناه اجره فی الدنیا، سوره نحل و آتیناه فی الدنیا حسنه و انه فی الاخرته لمن الصالحین. در این سه آیه بحث وعده به صالح بودن ابراهیم در آخرت داده. البته آیاتی که وعده در آخرت از صالح بودن رو میده، در مورد یوسف سلام الله علیه هم یک آیه گمون کنم وارد شده باشه، که حالا من شاید یادداشت نکردم که یه آیه هم در مورد حضرت یوسف سلام الله علیه وارد شده که فی الاخرت من الصالحین هست. حالا اگر دوستان یه موقع آیش رو پیدا کردن میتونن بفرماین. فاذا تعملت ذلک حق التامل قضیت بان الصلاح ذو مراتب، پس معلوم شه صالح بودن مراتب دارد، تشکیکی است، بعضها فوق بعض. پس اگر کسی در مرتبه ای از صالح بودن قرار گرفت، آیا طلب صالح بودن نباید بکنه؟ چرا؟ چون مراتب دارد، میتونه طلب بکنه بالاترش رو تا به مرتبه اطلاقیش. پس معلوم میشه که صلاح تا مرتبه اطلاقی راه دارد. چی؟ نه الان می‌فرماید که الان می‌فرماید. بله. بعضها فوق بعض ولم تستبعد لوقوع السمع که ان سمع، این در حقیقت استبعاد ندارد که اینو شنیده باشه که ان ابراهیم علیه السلام سأل اللحوق به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آله الطاهرین علیهم السلام. الله صل علی محمد و آله. پس این استبعاد ندارد که اون روایاتی که وارد شده که اینجا ذیل این آیه که انه فی الاخره لمن الصالحین تقاضای یا وجعلنی من الصالحین تقاضای مرتبه اون صلوح به صلاح محمدین صلوات الله و سلام علیهم کرده بود استبعاد ندارد که این باشد. لذا می فرماید که فاجیب الی ذلک فی الاخره لا فی الدنیا فانه علیه السلام ابراهیم یسأل اللحوق بالصالحین و محمد صلی الله علیه و آله و سلم یدعیه لنفسه. پیغمبر او رو برای نفس خودش ادعا میکند و ثابت میداند و ابراهیم طلب میکند او را. با کدام آیه؟ قال تعالی قل ان ولی الله الذی ولی من خدایی است که نزل الکتاب بالحق و هو یتولی الصالحین. او از صالحین را چیکار میکند؟ تولی میکند که یتولی الصالحین تمام مراتب ولایت صالحین رو شامل میشه که ولی من همون ولی است که صالحین رو ولایت دارد برشون. دقت میکنید که این مرتبه ادعایی که نبی ختمی دارد در طلب این میشه مرتبه سهو بعد المحو، یعنی بعد از اون که به مرتبه فنا میرسد خدای تعالی او رو در سفر من الحق الی الخلق که میفرسته برای دعوت مردم که مردم رو به او در حقیقت این که به چه کمالاتی رو حائز از حتی در مرتبه فنا علم به اونها پیدا می کند و این منافی با اون مرتبه محو نیست، منافی با اون مرتبه محو نیست. این میگن فرق بعد الجمع بعد الفرق، مقام جمع بعد الفرق. دقت می کنید اینا حالا دیگه اصطلاحات مختلف که میاد، یا بگن در حقیقت چی هستش؟ بقاء بعد الفنا، یا بفرمایی سفر من الحق الى الخلق، یا من الخلق در دنبالش الى الخلق بالحق، که حالا اون به عنوان یک کسی که در حقیقت خدای تعالی داره سیرش میده به اراده الهی به سفر خلق برمیگرده و با او در حقیقت مردم رو با خودش همراه میکنه در بردن. کی میتونه مردم رو برگردونه ببره؟ کسی که تو این مرتبه کمالی رسیده باشد به مرتبه در حقیقت سفر من الخلق الى الحق از کسرات به وحدت حرکت رو کرده باشد، حالا خدا در حقیقت او رو میفرسه برای هدایت مردم، برای در حقیقت جذب مردم به سوی وحدت. اینم بحث این است که منافات نداره. اگر میگه یدعی لنفسه، این یدعی لنفسه بیان در حقیقت چی هستش؟ سهو بعد المحو. دقت میکنید؟ یا بقاء بعد الفناس. فإن ظاهر الآیه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم یدعی لنفسه الولایت را، الولایت را. فالظاهر من ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هو المتحقق بالصلاح الذي يدعي بموجب الآیه لنفسه. و ابراهیم کان یسأل الله اللحوق بعدة من الصالحین که یسبقونه فی الصلاح، که اونها سبقت گرفته بودن. فهو هو، پس اون مرتبه‌ای که سبقت گرفته شده و طلب کرده شده همین مقام است. فهو هو. قول تعالی درسته این ساعت دیگه؟ قول تعالی. آیات بعدی مرحوم علامه دیگه خیلی راجع به اینها بیانی نفرمودن و واگذار کردن بحثش رو در حقیقت به بحث‌های دیگری که شده یا می شود. لذا فقط فرمودن که در آیه شریفه که آیه بعد است که و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن لا تموتن الا و انتم مسلمون. این آیه شریفه که وصا بها ابراهیم، تعبیر به وصیت رو تعبیر لغویش از آیت الله جوادی در تسنیمشون فرمودن که وصیه ریشش در اصل به معنای وصل کردن چیزی به چیزی است. لذا این اصل در این ریشه است که وصل کردن چیزی به چیزی. حالا اگر کسی وصیت میکند برای اینکه موسی برای او مثلا موسی الله که اون که وصیت شده براش در حقیقت کاری رو انجام بده، در حقیقت میخواد اراده خودش رو در حالت حیاتش به اراده خودش در حالت مماتش متصل بکند، یا بالعکس بگید اراده خودش رو در حالت مماتش متصل کند به اراده خودش در حال حیات که وصیت میکنه این کار انجام بدن، یا اراده کسی که بهش وصیت شده رو متصل کند به اراده خودش که وصیت کرده. هر دو اینها صحیحه. لذا وصل کردنه. لذا میگن توی دشتی که گیاهان سر تا سرش رو فرا گرفتن، اونجا تعبیر میکنن ارزون واسیه، ارزی که گیاها متصلن به هم دیگه، تفرق نداره، کچلی نداره، ارزون واسیه با ساد. لذا وصیت معنای لغویش وصل کردن چیزی به چیزیه. درسته؟ در اینجا می فرماید که وصا بها ابراهیم و بنیه، که فرزندان ابراهیم اراده خودشون رو به اراده ابراهیم چکار بکنن؟ گره بزنن و وصل بکنن و ادامه وجود و اراده ابراهیمی بشن. و سابها ابراهیمو و هر سفارش و وصیت و موعظه‌ای که به عنوان وصیت میشه همین است که اراده کسی که داره وصیت میکنه و سفارش میکنه حتما چی باشه؟ به اراده بعدی متصل شود. خب این او وقت اوج وصیت‌های امیر مؤمنان پیغمبر اکرم رو برای ما که میخواد اراده ما رو اراده خودشون بکنن، این خیلی عالی میشه، درسته؟ پس همیشه وصیت توی در حقیقت عنوان امر به معروف یا عنوان‌هایی که به اصطلاح کسی وصیت به عنوان سفارش میکنه یه علوی هست که میتونست با امر این کار رو بکنه، اما تلطیفاً و در حقیقت لطفاً با سفارش در حقیقت به عنوان وصیت این کار رو کرد که وصیت لطیف شده و رقیق شده چی میشه؟ امر به معروف و نهی از منکر میشه در جایی که هنوز به امر نخود منجر بشه، بلکه با وصایت چی بشه؟ محقق بشه. تو وصیت به کسی هم که از دنیا میخواد بره اینم مستحبه از همین بابه یا مؤکده از همین بابه. و وصابها ابراهیم و بنیه، ابراهیم فرزندانش رو و همچنین و یعقوبو یا بنیه تأکید کرد. اگر این در حقیقت وصابها ابراهیم و یعقوبو یا بنیه بود و اون یا بنیه اولی نبود، همه اولاد فقط ابراهیم از نسل یعقوب رو شامل می شد. اما این بیان کرد که وصابها ابراهیم و بنیه و همچنین و یعقوبو، یعقوب هم چی هستش؟ فاعل دیگه، یعنی وصابها یعقوبو یا بنیه، پس هم اولاد ابراهیم از نسل یعقوب رو شامل می شود، هم اولاد ابراهیم رو به طور مطلق شامل میشه، فرزندان از اسماعیل رو هم شامل خواهد شد، درسته؟ اینم یه نکته‌ای که چرا تکرار شده که وصابها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه، دقت میکنید تکرار در این مسئله که ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس نمیرید مگر اینکه مسلم باشید با اسلام. خب فلا تموتن الا وانتم مسلمون در چه صورت؟ اولا اون که فرمود ان الله اصطفى لكم الدين، چون خدای تعالی خیر مطلق رو برای شما میخواد و دین رو به عنوان استفای برای شما قرار داده، پس در حقیقت به این خیر مطلق در حقیقت چنگ بزنید. اصطفى لكم الدين، پس به این در حقیقت چی هستش؟ چنگ بزنید به این. فلا تموتن الا وانتم، از اون طرف لا تدری نفس بأی ارض تموت، نمیدونه چه زمانی و کجا میمیره، درسته؟ اگر میگه لا تموتن الا و انتم مسلمون یعنی چی؟ یعنی در همه حال اسلامتون رو حفظ بکنید، نه اینکه بذارید لحظه مرگ مسلمان بمیرید، چون مسلمان مودن لحظه مرگ دائر مدار این است که تو همه لحظات اسلام مسلمان و اهل اسلام باش، چون نمیدونه کی و چه زمانی و چه مکانی از دنیا میره. اگر میدونست میگفتیم لا تموتن الا و انتم مسلمون یعنی لحظه مرگتون مسلمان بمیرید، اما چون آیات میفرمان لحظه مرگ معین نیست، اگر میفرماد لا تموتن الا و انتم مسلمون این در حقیقت چی هستش؟ نشون میده در همه لحظات. غیر از اون یه نکته دقیق دیگری هم که ازش استفاده میشه این است، این نکته است که یاد مرگ که گره زده شده اینجا برای حفظ اسلام اثر دارد در مسلمان بودن. لا تموتن الا و انتم مسلمون، گره زدن بین این دوتا نشون میده اگر انسان به یاد مرگ باشد اسلام بهتر در وجودش حفظ میشود و محقق میشود. اینم یه نکته جالبی است که توجه بهش میتونه یه نکته کاربردی و اثرگذار باشه و تعلیمی و تربیتی باشد که برای اینکه انسان در لحظات در حقیقت عمرش اسلام رو در وجودش حفظ بکنه چی هستش؟ یاد مرگ در این خیلی نقش دارد، میتونه تصحیح بکنه نسبت انسان رو در وجود و نگاهش، که اینم یکی از بحث‌های جالبی میتونه باشه، کده کلیده که بعد میشه باز بشه، روایات هم باز کردن این رو. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، وقتی که شما شاهد بودید، وقتی که داره به خطاب میکنه به کیا؟ که داره الان به یهود و اینها دارن میگن که شما که میگید ابراهیم یهودی بوده، داره بیان میکنه سرگذشت ابراهیم رو. ام کنتم شهداء، مگر شما یا مسلمون ها حتی، ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب، شما اونجا بودید مگه؟ شما که اونجا حاضر نبودید که، اینی که دارم من نقل میکنم برای شما، شما نمیتونید انکار بکنید، چون اگر میخواید انکار بکنید یا باید اونجا میبودید و میدیدید و بگید اینجور نبوده، درسته که این سفارش رو کردن یعقوب و ابراهیم، یا شما باید حاضر می بودید یا باید به یک نقل موثقی که برای شما شده باشه نقل بکنید در کتاب تورات. هیچ کدوم از اینا رو ندارید. نه در تورات برای شما این وارد شده که مسئله اونجا چگونه بوده، نه خودتون حاضر بودید، پس نفی نمیتونید داشته باشید. با این خودش یه دلیل بر اثبات میشه که اینا هیچ کدوم رو ندارن. ام کنتم شهداء از حضر یعقوب الموت از قال لبنیه، که اینم همین که لا تموتن یعقوب گفت، حالا تفصیلشو داره میگه. از قال یعقوب لبنیه ما تعبدون من بعدی قالو، سوال میکنه ازشون که شما ما تعبدون من بعدی عبادت چی رو خواهید کرد؟ قالو نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الهن واحدن و نحن له مسلمون، که خیلی تعبیر عالی است. میفرماید که نعبد الهک، میتونستن بگن نعبد الله، میتونستن بگن نعبد الله، این همه تفصیل نیارن. نعبد الهک، اله یعقوب را، و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الهن واحدا، که این اله ها اله واحد هستش، و نحن له مسلمون نسبت به او. چرا اینقدر تفصیل دادن در مقام بیان در جواب سوال یعقوب؟ میفرماید اینقدر شرک خفی بود و اینقدر مراتب شرک و ربوبیت های مختلف قوی بود تا با مصداق معین نمی کردن که اله ما کیست. معلوم نمی شد که آیا کدام یک از اون اشاره به کدام. اگر می گفتن نعبد الله، چون بقیه هم می گفتن الله، اما این که میگه نعبد الهکت مصداقی معین میکنه، اله تو یعقوب و اله آباء تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، اون اله رو که الهن واحدا هست، و نحن له مسلمون. تعبیر چقدر دقیقه که بیان مصداقی. یعنی اگر انسان، چون انبیا بودن اینها، یعنی اینها خودشون از انبیا بودن، بیان مصداقی است. لذا میفرماید که اینم که آبا یعقوب رو مقدم کرد بر ابراهیم که الهک و اله آبائک ابراهیم، با اینکه ابراهیم از جهت ابوت پدره و اعظم از جهت شأن نبوت هم، چرا مؤخر شد؟ به لحاظ مقام تخاطب و حضوره که در محضر یعقوب بودن این فرزندان. چون در محضر یعقوب بودن، اول چیکار کردن؟ اله یعقوب رو که محضریت مقام محضریت بود ذکر کردن، و بعد اله ابراهیم و اسماعیل و اسحاق رو، و بعدم اینها گفتن آبائک آبای یعقوب، در حالی که اسحاق و ابراهیم از آباء یعقوب بودند، اما اسماعیل چی؟ که عمو بوده، این از باب در حقیقت همون تقلیب ذکر شده که عمو رو، و این میشه به فرمایش علامه حجتی باشد برای چی؟ برای اونجا که آذر رو ابراهیم اب خطاب میکند، و بعضی ها خواستن بگن خلاف ظاهره، نه، میگه در قرآن استعمال شده، از جمله اینجا آبا استعمال شده، و این استعمال آبا در اب و جد و ام هر سه در حقیقت چی شده؟ هر سه به کار رفته این استعمال و مجازم نبوده. در اونجا میتونه حجت باشه برای چی؟ برای اینکه اب در اونجا به کار رفته باشه و بر عمو اطلاق بشه، چون ما قائلیم به این که آبا انبیا موحدن و مشرک نبودن، در حالی که آذر مشرک بوده. نه، تقلیب در حقیقت یه بحثشه که بعضی گفتن استعمالش که مجازی نیست، که عرض کردم که این استعمالم مجازی نیست، در اینجا که به کار رفته تقلیب یه بحثشه، اطلاق و استعمال در اینجا بحث دیگه‌شه. نه، اگه تقلیب بدونیم اونجا ممکنه مجاز باشه، اما اگه تقلیب ندونیم ممکنه چی بشه؟ ممکنه اگه از باب استعمال اطلاق و استعمال بدونیم، این اونجا رو هم شامل میشه. هر دو تا بحث رو ایشون مطرح کرده در کلامش. بله، من غیر مصحح، این که بخوایم بگیم فقط از باب تقلیبه، چون قرینه میخواست، چون قرینه در کار نیست، قرینه خاصی در کار نیست، لزومی نداره ما تقلیب بدونیم. یعنی مصحح میخواد، قرینه میخواد تقلیب، استعمال اصل این است که حقیقت باشد. اگر میخواد در حقیقت مجاز باشه یا تقلیب باشه، قرینه میخواد. چون میگه مصححی برای تقلیب نیست و قرینه در کار نیست، عام میگیریم، همون استعمال حقیقت میگیریم و این حقیقته. و دنبالش هم میفرماد و حجتون فی ما سیعتی، این یه دلیلی میشه برای اون چی که بعدن خواهد آمد، که انشاءالله تعالی فی خطاب ابراهیم لآزر بالعب که در اونجا اومده. خب در ادامه میفرماید که تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون. وقت گذشته دیگه، میخواستیم این فراز تمام شه، نشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.